یه ناراحتی وجود داره. من پیرو به حرفت در ابتدای برنامه میخواستم به این بپردازم که درسته تو میگی که حمایت میشن هنرمندای ما،
بله،
ولی اگه دقت کنی در حوزه‌های مختلف این حمایت مختلفه.
درست.
یعنی وقتی بحث سینما پیش میاد، یه سیاست‌گذاری برای سینما میشه، بودجه‌ای که براش تعریف میشه یه بودجه یه جاهای نجومیه.
بله، درست.
ولی وقتی سیاست‌گذاری برای کار موسیقی میشه، به جز آدم‌های محدود، این بودجه وجود نداره. ما وقتی که پول نوازنده رو در ضبطش تو استودیو احساس می‌کنیم زیاد، اینقدر مبلغی که باید بدیم که یک ساز زنده در استودیو بگیریم، میگیم خب حالا با سمپل این کارو می‌کنیم، با کامپیوتر این کارو می‌کنیم، ما ناخودآگاه چرخه نوازنده‌های خودمون رو ابتر می‌کنیم.
بله.
این اتفاق بدیه که داره میفته. من میگم این بودجه متمرکز باید به آدم‌های متمرکز نسبت به کارشون داده بشه تا اون رشد بیشتری وجود داشته باشه. ما آدم‌های خیلی زیادی داریم که تخصص بالا دارن، حتی کارنامه خوبی دارن. این راهکارش چیه؟ چه کار باید بکنیم برای اینکه گوش عوام ما بهتر بشه؟ در این اتفاقی که باید تو موسیقی بیفته ما در جایگاه بهتری قرار بگیریم.
ببین یال، آقای تفرشی خودشون جزو افرادی هستن که حالا تو حوزه داوری‌های آثار موسیقی شرکت میکنن، کارشناسی ها حضور دارن. اما این فرمایش شما رو من فکر میکنم که از این زاویه بهش نگاه بکنیم که ما نباید منتظر کسی باشیم که ما حمایت بکنیم. ما باید کارمون رو انجام بدیم. از قدیم هم گفتن از تو حرکت از خدا برکت دیگه.
خب چقدر انجام دادیم؟
ببین یال، چه جوری انجام دادیم؟ چند نفر شنیدن؟ من میدونم مصائب خودش رو داره، سختی‌های خودش رو، از هزینه‌هاش بگیر تولید، پیش تولید و اجرا، ولی ما نباید منتظر کسی بشینیم.
کار شاخص پر هزینه است.
کار خوب شنیده میشه. من به این معتقدم.
آقا مهدی، کار شاخص پر هزینه است.
قطعاً همینطوره.
وقتی کار متفاوت بخوای انجام بدی، به هر حال تعارف که نداریم که وقتی بخوای یه ساز زهی، شنوندگان محترممون هم بدونن وقتی که یه پارت زهی میخواد برای یه کار ضبط بشه و درست بخواد ضبط بشه، حداقل 5-6 میلیون تومان فقط همون هزینه میبره.
من یه سوال اینجا از شما بکنم. یک، اگه میخوای بی‌تعارف صحبت کنم.
بله.
الان اگر که یک نفر بیاد و به من مهدی وجدانی مبلغی رو بده که یه قطعه ضبط کن، خب صدها نفر میان میگن چرا اون مبلغ رو ما ندی، ما خیلی بهتر از این ضبط میکردیم و خیلی بهتر از این میساخت.
یعنی یه مشکلی داریم همو قبول نداریم دیگه. آموزش هست به قول آقای بکان، پذیرش آموزش.
ما هم مشکل رو بین خودمون باید حل کنیم.
باید مشکل رو بین خودمون حل کنیم. خب به آخر برنامه رسیدیم. امیدوارم که ما رو گوش داده باشین و این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تمام سعی ما اینه که بتونیم یه اتفاق بهتری رو در زمینه موسیقی برای شما به وجود بیاریم. امیدوارم که اتفاقات خوب رو به جلو مثبت داشته باشین و مهربون با همدیگه. خودتون شاد باشین، دیگران هم شاد کنین. ممنون مهدی وجدانی عزیز از حضور گرم و صمیمیت. خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو گوش دادید. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. مهدی جان،
خدا نگهدار.
یا علی،
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خطه تولید داریم و تولیدمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در 28 تیر با نقشه گنج همراه شما هستم. خیلی ها فکر میکنن برای موفقیت به سه عامل پول، نیروی متخصص و حمایت نیاز داره. اما سالها پیش برادران رایت ثابت کردن برای موفقیت فقط به تلاش و نیروی متحد نیاز دارد. اگه بخوایم سوخت مورد نیازمون رو در مسیر موفقیت بر اساس نظر دیگران تعیین کنیم، این سوخت خیلی زود تموم میشه. در مسیر موفقیت از نظر دیگران کمک میگیریم، اما صرفاً بر اساس نظر دیگران در مسیر قرار نمیگیریم. در نقشه گنج ما را همراهی کنید. به روال هر جمعه نقشه گنج را همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه ی اینا در نقشه گنج.
در مسیر موفقیت به انسان تنه‌های زیادی زده میشه. برخی میستن و وقتشون رو تلف میکنن و برخی اهمیت نمیدن و با اون ضربه سرعت بیشتری میگیرن. خیلی از آدم‌ها از همین لحظه‌هاشون استفاده میکنن و در بدترین وضعیت سعی میکنن فرصت‌ها رو دریابن. این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انوری هستم با یک بخش دیگه در ارتباط با نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا در نقشه گنج همراه شما هستیم. من در این بخش تنها نیستم، مهمان عزیزم آقای مهندس شهریار جوهری، مربی و پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا هم همراه ما هستن. آقای جوهری خدمت شما ایم.
درود بر شما و درود به شنوندگان و همراهان عزیز برنامه نقشه گنج.
خب دوستان عزیزی که این بخش رو همراهی میکردن و همراه ما بودن قطعا میدونن که ما در ارتباط با مسائل مربوط به جلسه مصاحبه صحبت میکردیم و این یکی دو برنامه اخیر رو به انواع اقسام نکات نرم افزاری و سخت افزاری این جلسه پرداختیم. جلسه قبل ما در مورد محورهای مفهومی این جلسه و دیدار مصاحبه بحث کردیم و خب به ترتیب در ارتباط با مطالب مربوط به تجربه و مطالب مربوط به دانش صحبت کردیم. محور سومی که شما خیلی بهش اشاره داشتین بحث صلاحیت بود و خب این بحث از جلسه قبل باقی موند تا این جلسه ما بتونیم مطلب مربوط به محور نرم افزاری تکمیل کنیم. آقای جوهری، منظورتون از صلاحیت چیه و این صلاحیت از کدوم سمت داره بررسی میشه و چه اتفاق قرار بیفته در ارتباط با تایید صلاحیت؟
ممنونم که یک بازخوانی از نشست قبلیمون داشتید. همونطور که صحبت شد، سه تا محور اصلی رو معمولاً بیان میکنن برای یک جلسه مصاحبه. خب یکیش تجربه بود که از همه به نظر ولید شدنش، آشکار شدنش، تایید شدنش آسان تر میومد. بخش دانش بود که پرداختیم به این که ما با تحریزی یه سری گیمیفیکیشن و ساختن وضعیت میتونیم در حقیقت اون کوالیفیکیشن مطلوبمون رو از فرد مقابل بهش دست پیدا کنیم و تایید کنیم که اون کیفیت لازم رو داره. یکی هم بخش صلاحیته که خب فکر کنم این هفته بتونیم بهش بپردازیم. بخش صلاحیت یکم موضوع ظریف‌تریه نسبت به دانش و تجربه، به خاطر اینکه یه سر و گردن بالاتر میسته و موارد متعدد زیادی رو در قالب یک کلمه به این در ظاهر سادگی در بر میگیره. دو تا پارت داره، یکی این که این چه خاصیتایی داره این صلاحیته و نکته دوم این که چجوری قابلیت درک داره. ببینین، شاید خوب باشه از این زاویه بحث رو جلو ببریم که خب آدما نمیان هیچ وقت توی جلسه مصاحبه بگن ما صلاحیت این شغلی که اومدیم براش مصاحبه کنیم و نداریم دیگه، خیلی طبیعیه. داشتم فکر می‌کردم واسه جذابیتش هم که شده باید یه دوره زمانی چند نفر این کارو بکنن که یکم جلسات مصاحبه جذاب بشه، یکی بیاد
دانشو داشته باشن، تجربه هم داشته باشن، بعد بگن من صلاحیت لازم
ندارم. بالاخره این اتفاقی که نمیفته. دلیلش هم من خدمت شما میتونم عرض کنم چرا. یک نظریه‌ای هست به نام دانینگ کروگر که بر اساس این نظریه که بهش میگن اثر دانینگ کروگر، یه پژوهشی انجام شد سالیانی پیشتر از این و از مجموعه زیادی از دانش آموزان پرسیدن که شما به چه صلاحیتیو برای خودتون قائل هستید، مثلا نمره بدید از 1 تا 10، در حقیقت از 1 تا 100 نمره بدید به خودتون، چه صلاحیتیو به صورت کلی دارید، خودتون حستون نسبت به خودتون چیه. خیلی نتیجه جالبی بوده. من قبل از اینکه این نظریه رو بخونم بارها و بارها باش روبرو شده بودم. حالا در نظر بگیرید از 100 تا دانش آموز همچین سوالی میپرسن، اونا هم طبعا یه عددایی رو مینویسن و ارائه میدن. تا قبل از اینکه در حقیقت این تست انجام بشه برای تک تک اون دانش آموزا مبتنی بر فضای درسیشون، توان ذهنیشون، حالا IQ EQشون، نمرات قبلیشون، میزان تلاششون برای کسب تجربه جدید به عنوان یک آیتم پراهمیت برای نوجوانا و کلی از همین عدد استخراج شده بود.
پس یه شاخصی برای اندازه‌گیری وجود داشته.
یه شاخص وجود داشته و مبتنی بر اون همه این آدما، همه این دانش آموزا یه عددی رو داشتن. حالا نکته عجیب چیه؟ نکته عجیب اینه که آدمای در حقیقت دانش آموزانی که بر اساس آیتم های بررسی شده توسط خود دانینگ و کروگر در صلاحیت خیلی بالاتری بودن، مثلا اونایی که صلاحیت 90 داشتن، 95 داشتن، اینا صلاحیتاشون رو بین 50 تا 60 برآورد کرده بودن و اغلب دانش آموزانی که در پایین ترین سطح ممکن بودن و نمره 12 از 100 رو گرفته بودن از دیدگاه دانینگ و کروگر مبتنی بر گذشته زندگیشون،
برای خودشون بالای 80
بین 60 تا 80 زده بودن. این از چی ناشی میشه؟ این دقیقاً از این ناشی میشه که دلیل بازنده بودن، دلیل عقب افتادگی خیلی از آدما قبل از هر چیز اصلا برمیگرده به این موضوع که اونها خودشون صلاح خودشون رو اصلا نمیتونن تشخیص بدن. یعنی میخوام بگم آدمهای زیادی هستن که شما باشون در همچین جلساتی مواجه میشین که اونا با اطمینان و با صداقت در مورد این صحبت میکنن که میتونن همراه خوبی برای شما باشن، ولی حقیقت اینه که اون صداقتشون ناشی از نوعی از حماقتشونه. یعنی اونا نمیخوان دقیقاً خوده. اونا حتی در حال این، یعنی میخوام بهتون بگم شما با این لحظه زیاد مواجه میشین که طرف مقابل واقعا ایمانو داره که میتونه به شما جوین شه، همراه بشه با شما و کسب کار شما رو متحول کنه. اون در حال گول زدن شما نیست، اون نمیخواد از شما سوء استفاده کنه، اون نمیخواد جیب شما رو خالی کنه، اون نمیخواد پستی رو در سازمان شما بگیره و بعد در قالب اون فعالیتایی که باید و ازش انتظار میره رو انجام نده و از این طریق شما رو دچار مشکل بکنه، هیچ کدام. ولی اون ذهنیت و اشتباه داره که میتونه اون کارا رو انجام بده. و علت این که من خیلی آدمای توانایی رو دیدم راستش تو برخی از این جلسات مصاحبه، آدمای توانایی هم مثلا در بخش همبنیانگذاری من خیلی تا حالا خیلی آدمی رو باش مواجه شدم که توانایی ها یا دانش خوب یا تجربه خوب رو داشته، خوب پرزنت میکرده، خوب همراه میشده، اصلا دوست خوبی بوده. میخوام بهتون بگم اینها همه مواردی نیست که باعث بشه اون ماجرای صلاحیت پوشش داده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون بابا خودش نمیدونه صلاحیت خودش چقدر پایینه و مشکلش هم همینه، مشکلی که برای خودش هم هست همینه. اضافه کردن همچین آدمی به مجموعه خودتون به این معنیه که شما دارید اون عدم شناخت بر خیشتن رو تعمیم میدید به مجموعه خودتون. از این بعد مجموعه شما یه بخشی خواهد داشت که نمیدونه چیه خودش،
حتی خودش رو نمیشناسه، چه برسه میگه بخواد بیاد که کمکی بده.
مرحبا. میخوام بگم این یه وضعیت خیلی سخته و معمولا هم این شکلیه. یعنی آدمایی که شناخت خوبی دارن، توانایی شناخت خوبی دارن، فیذاته به لحاظ فلسفیش و انسان شناختی و روان شناختیش، این آدما معمولا آدمای خیلی با اعتماد به نفسی هم به معنی نیستن. من یه دوستی دارم خیلی فعال و کوشاست در زمینه‌های مختلف علمی، ولی خب مثلا من همیشه دیدم توش دیگه اون اعتماد به نفسی که باید و نداره. مثلا چند وقت به چند وقت میگه آقا نکنه من فلان اینجوری، مثلا شاید یکم بهتر باشه در این زمینه بیشتر کار بکنم بعد برم سمت. نه واقعا اینطور نیست. دلیلش هم از این ناشی میشه که اون انقدر شناخت عمیقی از اون بیزنس داره، از اون فضا داره، از اون در حقیقت شغل مد نظر داره که داره همه اون ابعادش رو میبینه و میبینه چقدر بخشهای کمی از اون ابعاد در اختیارش کاملا. ولی کسی که اون شناخت رو نداره به اون فضا، ممکنه که همش این احساسو داشته باشه که خب من همه چی رو میدونم خیلی خوبم چون مثلا 2% میدونه. این خودش یه ماجراییه در یک دیدار مصاحبه شغلی، و اونم اینه که شما بعضی وقت ممکنه با بعضیا روبرو بشید، میپرسیم که شما، من این اتفاق همین 2 هفته قبلم برام رخ داده، یکی از دوستانی که در دفتر با ما مشغول کار هستن و بهشون میگم که شما در فلان بحث به خودت از 1 تا 10 چند میدی، بعد میگه 9 و 9، بعد من 5 دقیقه باش حرف میزنم، بعد میگه نه قبول دارم، میگم خب پس برو اون اصلاح کن، میکنه 7 از 10، بعد 10 دقیقه دیگه باش حرف میزنم، بعد میگه خب اون اصلاح کن، میکنه 5 از 10، مثلا بعد از 35 دقیقه میرسه 1 از 10، بعد من فقط دلم سوخت دیگه ادامه ندادم. ولی این ذهنیتو آره، و اون در اون لحظه اولین ذهنیتو داره که من خیلی خوبم، به خاطر اینکه نمیدونه که این چقدر میتونه عمیق باشه. 20 تا سوال که ازش پرسیده میشه و 10 تا مثال در اون کس در اون حرفه در فضای اینترنشنال وارد بحثمون میشد، هی دونه دونه متوجه میشد که ای من که به این فکر میکردم، ای من که اینو نمیدونستم، ای من که این کورس رو نگذروندم، ای من این درس رو نخوندم، ای اون کتاب اصلا نشنیدم چیه، ای نمیدونستم در سال مثلا 2017 الگوی جهانیش تغییر پیدا کرده، ای میدونی من گایدلایناشو نمیدونستم. خب اینا دونه دونه باعث میشه که اون بدونه که نمیدونه. شما خیلی از اوقات با این آدما روبرو میشید که خیلی صفر میزنن، و اگر شما اون گیمفیکیشن رو نداشته باشین در ادامه مسیر شما همواره ممکنه قربانی بشین، و از اون طرف ممکنه با خیلی روبرو بشید که ادعای نداشته باشن، یعنی بیان بگن من فکر میکنم بتونم در این حد بهتون کمک کنم، و حرفشون ممکنه به جذابیت اون اومده خیلی صفر زده نباشه، ولی برای شما سود بیشتری داشته باشه چون میتونه ناشی از درک و شناخت والای اون آدم باشه. در حقیقت به این دلیله که خیلی از اوقات مخصوصا تو ارگانهای دولتی یکم فرایند مصاحبه شغلی عجیب غریب و پیچیده و ناکارآمد میشه، به همین دلیله، چون شما تا زمانی که به اجزاء مشخص و والایی از موضوعی که باید برای تعیین صلاحیت طرف مقابلتون بدونید رو ندارید، مجبور میشید دستاویزتون چیزهایی باشه که خیلی کلی و عمومیه و معمولا هم آدم ها خوب بلدن در زمینه ها واسه شما سخنرانی کنن. این میشه خودش یه موزل، یعنی شما نمیدونید دقیقا به لحاظ فنی باید چی بگی، پس اینجوری نمیتونی صلاحیت یا عدم صلاحیت رو تشخیص بدی، و خب میری به سمت سوال عمومی معمولا بی‌معنی و بی ربط، و خب نتیجهش هم دیگه معلومه چیه دیگه. میخوام بگم که این صلاحیت خیلی امر مهمیه، حالا من به این پارتش فقط پرداختم، کلی جزئیات دیگه هم داره که حالا دوستان میتونن با سرفصل در حقیقت با کلید واژه صلاحیت شغلی و با یک جستجوی ساده به داده های مکمل بیشتری در این خصوص دست پیدا بکنن.
بسیارم عالی، خیلی ممنون از توضیحاتون آقای جوهری عزیز. با این اوصاف من فکر میکنم که درسته ما به بحث دانش و تجربه هم پرداختیم، ولی بحث صلاحیت خود به خود ریشه در هر دوی این مطالب داشت، و اینکه قطعا این 3 مطلب کنار دست هم به من در پوزیشن کارفرما کمک میکنه که واقعا گزینه مناسب خودم رو استخدام میکنم، و به من در پوزیشن کار یاب یا کارجو هم این دید رو داره میده که لزومی نداره که فکر کنم که صرفا با حفظ کردن یه سری کلمات به دانش کافی رسیدم و با صرفا سطح هیجان بالا میتونم صلاحیت خودم رو در یک جلسه کاری به دست بیارم. این در روند کاری مشخص میشه که ممکنه اصلا گزینه مناسبی برای اون شغل نبوده باشم.
دقیقا.
خیلی ممنون از شما،
متشکرم
از همه دوستانی که همراه ما بودن. دعوت میکنم که به بخشای بعدی نقشه گنج گوش بدن. ما این بخش خداحافظی میکنیم، ولی نقشه گنج همچنان ادامه داره.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور.
دنبال گنج میگردیم؟
دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب میگردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین؟ پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 15:30
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه IR مراجعه کنید.
نقشه گنج.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره‌ای رو که میگم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت پر ارتباطی خوبیه بین ما و شما. رادیو جوان داتا یار. افراد موفق بر این باورن که کلید تنظیم کردن اهداف ثبت هدف‌ها بر روی کاغذه و افراد موفق همیشه با یه خودکار در دست فکر میکنن. امروز میخوام این سوال رو هم از کارآفرین برنامه بپرسم که چقدر این ثبت هدف‌ها در موفقیتش نقش داشته. همراه ما باشید. در این لحظه میخواییم صحبت کنیم با سرکار خانم کبرا زمانی، کارآفرین. خانم زمانی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
خانم کبرا زمانی چند سالشونه، اهل کدام شهر و در چه حوزه‌ای کار میکنن؟
من اهل تهران هستم، البته شهر ری، در حوزه فرش دستباف فعالیت دارم و تقریبا حدود 60 سالمه.
بله، انشالله که همچنان تنتون سالم باشه، عمر با عزتتون مستدام.
بزرگوارید، متشکرم.
خانم زمانی توضیح میدین که در حوزه فرش الان در حال حاضر چیکار دارین میکنید و چطور شد که اصلا وارد چنین حوزه‌ای شدین؟
ما حوزه فرش رو خدمتتون عرض کنم، من این حرفه رو از کودکی در کنار مادرم یاد گرفتم و قبلا از خیلی سال پیش، حدودا من الان 27 سال میتونم بگم 30 ساله که در این حوزه فعالیت دارم، چه در حوزه آموزش و در حوزه تولید. و قبلا این رو از مادرم یاد گرفتم، کنار دست مادر به تولید خانگی مشغول بودم، تکباف خانگی بودم. بعد از اینکه مدتی گذشت مدرک فنی حرفه‌ای گرفتم در مورد فرش، و زمانی که من مدرک فنی حرفه‌ای گرفتم هنوز رشته فرش وارد رشته های تحصیلی نشده بود، و وقتی که دیدم فرش وارد رشته های تحصیلی شده، این انگیزه در من به وجود اومد که آموزشگاهی بزنم که فرش رو آموزش بدم به هنر آموزان. و آموزشگاه فنی حرفه‌ای رو در استان البرز تأسیس کردم که این آموزشگاه اولین آموزشگاه فرش بود در استان البرز و با استقبال خیلی خوبی روبرو شد. چند سالی که از آموزش هم گذشت، دیدم که اون هنرجوهایی رو که آموزش میدن در بازار کار رها میشن، ادهی حالا اون کار رو ادامه نمیدن، ادهی شاید اون سرمایه اولیه رو ندارن، و این بود که یه شرکت تعاونی تولید فرش رو تأسیس کردم در فرنیس کرج، که این شرکت، اعضای این شرکت هنرجویانی بودن که خودم آموزش داده بودم و در کنار همدیگه قالی رو تولید میکردیم و پروسه تولید رو خودم هدایت می‌کردم، طرح‌ها رو خودم می‌دادم به هنرجوان و در ضمن برای فروش به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌بردم و از این راه سود حاصله رو هم به بافنده و هم به شرکت برمی‌گردوندم. تا به الان که در خدمت شما هستم همچنان این کار ادامه داره.
هم آموزش، هم تولید، هم به صورت تعاونی.
بله.
چند نفر رو تا این لحظه آموزش دادین؟
خب آموزش رو خیلی زیاد من نمیتونم الان حسابش بگم.
حدوداً چند نفر؟
من 27 ساله دارم آموزش میدم. آموزشگاه ما آموزشگاه فنی حرفه‌ای تخصصی فرش آموزش میدیم، زیر مجموعه فرش کلین، جبه، رفوگری، طراحی نقشه فرش، رنگرزی الیاف فرش طبق استانداردهای تعریف شده سازمان فنی حرفه‌ای، با مربی‌های مجربی که هستن اینا رو آموزش میدن، مدرک میدیم و ایده ای رو که تمایل به کار دارن جذب کار میکنیم.
بله.
و ایده ای رو هم که حالا در این رشته تحصیل میکنن ادامه تحصیل میدن و یا برای خودشون کار میکنن.
خب حدودش هم اگر به ما بفرمایید که فکر میکنید چند هزار نفر رو شما در 27 سال آموزش دادین؟
میتونم بگم در سال شاید 100 به بالا، خیلی زیاد تعداد. همین الان
نزدیک 3000 نفر اگر
بله،
ما بخوایم حالا خیلی میانگیرم حساب بکنیم 3000 نفر.
زمانی که من شرکتم رو تأسیس کردم، شرکت تاونیم رو، با 7 عضو شروع کردم و 140 تا عضو فعال داشتم. البته این زمانی بود که فردی صبحونه ها ویلایی بود، همه با فندا در منازل کار میکردم. شغل فرش بافی، فرش دست باف، حرفه ای هست که هم نیاز به سرمایه زیاد نداره و هم میتونه یه خانوم خونه در کنار وظیفه
بله.
همسرداری و خانه‌داری در منزل بتونه به اقتصاد خونه کمک کنه.
فرش بافی انجام بده. چند نفر از این حدود 3000 نفر رفتن و برای خودشون کسب و کاری را انداختن و باعث شدن که افراد دیگه بیان حالا در کنار اینها آموزش ببینن یا به کار تولید فرش بپردازن؟
یه ده از آموزش دیده های ما که چند سالی برای خودمون کار کردن الان خودشون صاحب شرکت هستن.
بله.
یه ده خودشون صاحب آموزشگاه هستن، یه ده حتی من خودم هم کارم رو به صادرات نزدیک کردم و حتی یه دهشون توی صادرات موفق بودن، خیلی خوب دارن کار میکنن.
من منظورم از
صادر میکنن.
منظورم از پرسیدن تعداد و در واقع
اعداد و ارقام،
بله اعداد و ارقام به این خاطره که شنونده ها قشنگ این حس بهشون دست بده که یک خانم ایرانی با 27 سال کار و تلاش تونسته که چند هزار نفر رو آموزش بده، اون چند هزار نفر بتونن برن خودشون آموزشگاه را بندازن، تولیدی را بندازن و چندین نفر دیگر، چند صد نفر دیگر رو اونجا آموزش بدن و یک فرد با یک تصمیم درستی که در زندگیش میگیره باعث میشه که افراد زیادی توانمند بشن و هم به اصطلاح نون و نوایی برسن، همین که چرخه تولید کشور به چرخه و این اتفاق
بله.
اتفاق بسیار میمون و مبارکیه.
بله حتما همینطوره. ببینید من برای شروع کارم میتونم بگم زیر 1,000,000 سرمایه داشتم ولی رفته رفته این سرمایه افزایش پیدا کرد و چندین برابر شد. هنرجویانی که به ما مراجعه میکنن من اول بهشون مشاوره میدم، میگم اگر ما کسانی رو داریم که با آموختن این حرفه در آموزشگاه و گرفتن مدرک یه تابلو بافتن به دیوار دادن و همون رو بسته کردن، یعنی بعد از اون ادامه ندارن، و کسانی داریم که الان فرش صادر میکنن، کسانی داریم کارگاه تولیدی دارن، این بستگی به همت شما داره. ولی خب من تا اونجا که بتونم راهنماییشون میکنم که بتونه این چرخه همچنان به چرخه. بهشون گفتم اول از شغل دوم شروع بکنن، فکر کنن این شغل دومشونه، به عنوان شغل دوم داشته باشن.
بله.
وقتی که توانایی رو در خودشون دیدن و این کار ادامه پیدا کرد میتونن کارشون رو رونق بدن و این بشه کل کارشون و حتی یه عده‌ای رو به کار بگیرن. متاسفانه جوانان ما، فارغ التحصیلان ما همه منتظر استخدامن، منتظر پشت میز نشینی هستن، ولی میتونن با آموزش، با کار، با تلاش به اون نتیجه مطلوبی که بخوان برسن. مطمئنن همینطور خواهد شد.
بله، فرش ایرانی هم که در دنیا مطرح بازار
بله،
خودش رو داره
و
انواع اقسام فرش هم داریم، هر کدوم هم یه ویژگی های خاصی دارن. فرش کاشان داریم، فرش قم داریم، فرش تبریز داریم که جز نفیس‌ترین
بله.
فرش های دنیاست و قطعاً فرش هایی که در ایران تولید میشه بازار خوبی هم میتونه در عرصه صادرات و در عرصه جهانی داشته باشه. شما فرمودین
بله.
که در عرصه صادرات هم وارد شدین، توضیح میدین که به کدام کشورها صادر میکنین؟
من به آلمان فرش زیاد فرستادم، به امریکای آقای بودن که باشون قرارداد بستیم کلی فرش برای ایشون بافتیم، بلژیک فرش فرستادم، امارات فرش فرستادم و همین چند تا کشور رو دیگه.
بله خیلی عالی، ایشالله که کارتون رونق پیدا کنه بیش از این. ممنون از شما خانم زمانی.
خواهش میکنم، تشکر.
متشکر از شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکاران. خدا
حافظ. خیلی ممنون و متشکرم. خدا
ما در نقشه گنج سعی میکنیم و همه استان‌ها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونید به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استان